أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث درباره بررسی طوائف مختلفه از روایاتی بود که در خصوص تقیه خلف غیر امامی وارد شده بود و در جلسات گذشته چهار طایفه از این روایات مطرح شد. طایفه پنجم روایاتی است که مستفاد از این روایات آن است که صلات خلف المخالف مشروعیت ندارد، نه فرادا واقع می شود و نه جماعت واقع می گردد، بلکه نماز تقیعی که پشت سر امام عامه خوانده می شود چیزی جز یک ذکر و تسبیح حضرت حق تعالی محسوب نمی شود. روایات مختلفی در این باب وارد شده است، من جمله روایت ناصح مؤذن که میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم انی اصلی فی البیت و اخرج الیهم، در خانه ام نماز را میخوانم، با این وجود میام در نماز جماعت مخالفین هم شرکت میکنم. قال علیه السلام اجعلها نافلتن ولا تکبر معهم فتدخل معهم فی الصلاة فإن مفتاح الصلاة التکبیر. شرکت بکن، یک عمل نافلهی قرارش بده، ولی تکبیر نکن، چون تا تکبیر نگی اصلا ورود به نماز نکرده ای. روایت دوم در همین خصوص روایت عمر ابن ربیع عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام است که میگوید از امام علیه السلام سوال شد الم اکن اثق بهی اصلی خلفه و اقرأ قال علیه السلام لا سل قبله او بعده، اگر هم پشت سر کسی که عادل نیست، امامی نیست، نماز خوندی، باید قبل یا بعدش نمازت را بخوانی. قیل له، به امام عرض کردن افا اصلی خلفه و اجعلها تطوعا، میتوانم خلف و پشت سر این شخص غیر عادل نماز بخوانم؟ ولی این رو خب مستحبی قرارش بدم. قال علیه السلام لو قبلت تطوع لقبلت الفریضه، اگر مستحبی نماز قبول بیفتد پشت سر این شخص، خب فریضش هم قبول میفتد. ولیکن اجعلها صبحتن، شما این نمازی رو که پشت سر این شخص میخونید یک تسبیح الهی قرارش بده، بیش از تسبیح نه. روایت دیگر صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام است که می فرماید اذا صلیت و انت فی المسجد و اقیمت الصلاة، اگر در مسجد، منظور مسجد عامه بودی، نماز خوندی و در مسجد بودی و اقامه نماز شد، فإن شئت فخرج، خواستی اصلا کلا مسجد رو ترک کن، در جماعت شرکت نکن، و إن شئت صل معهم و جعلها تسبیحا، صورت نماز را با اینها برقرار کن، ولی این رو فقط تسبیح حضرت حق تعالی قرار بده. خب این هم یک طایفه. طایفه پنجم که در حقیقت می‌فرماید نه نافله واقع می‌شود نماز پشت سر اینها، یعنی نه فرادا واقع می‌شود، نه نافله واقع می‌شود، نه جماعت واقع می‌شود، نهایتاً نماز پشت سر این اشخاص می‌شود یک ذکر الهی، یک تسبیح و بیش از این نیست. بله؟ بله، اصلا هیچ واقع نمیشه اون. بله، این فرقش در اینه که اینجا میگه تسبیح واقع میشه، ذکر واقع میشه، اما اونجا در حقیقت مطلقا کان لم یکن میدونست نماز پشت سر اینها رو. طایفه ششم، روایاتی است که دلالت دارن بر ترغیب کسی که بعد از آن که نماز فریضه و واجبش را در خانه اقامه می کند، در نماز اینها شرکت کند. یه دسته دیگر از روایات این روایات هست، روایاتی که می فرماید در خانه نماز واجبتون رو اقامه بکنید، ولی خوبه برید بعد از این که نمازتون رو در خانه اقامه کردید، برید در جماعت اینها هم شرکت بکنید. یکی از این روایات صحیحه عمر ابن یزید است عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ما منكم احد يصلي صلاه فريضه في وقتها ثم يصلي معهم صلاه تقيه وهو متوضئ إلا كتب الله له بها 25 درجة فرغبوا في ذلك. روایت دیگر صحیحه ابی بکر حضرمی است که میگوید قلت لابی جعفر علیه السلام کیف تصنع یوم الجمعه، روز جمعه چه بکنیم؟ خب در نماز جمعه باید شرکت کرد دیگه. قال علیه السلام کیف تصنع انت، کیف تصنع انت، تو خودت چیکار میکنی؟ قلت اصلی فی منزلی ثم اخرج فأصلي معهم، در منزلم نمازمو اقامه میکنم، بعد میام بیرون و در جماعت اینها هم شرکت میکنم. قال علیه السلام کذالک اصنع انا، کذالک اصنع انا، من هم همین کار رو میکنم. که این خودش دلیل بر اینه که کار نیکو و حسنی است چنین چیزی و چنین عملی. باز یه روایت دیگه هم که در همین خصوص وجود دارد، صحیحه نشیط ابن صالح است، عن ابی الحسن الاول علیه السلام، ابو الحسن اول یعنی امام کاظم، ابو الحسن ثانی امام رضا، ابو الحسن ثالث امام هادی. بله اینا رو خب حالا میگیم میدونیم همه بلدن میدونن، ولی خب بعضی غفلت میکنن از همین کنیه ها، واقعا غفلت میشه. مکرر در مکرر از اشخاص در امتحانات که میاد سوال میکنه میبینه واقعا در حافظهشون نیست، میگن آقا یادمون رفته. ما این ملکه باید باشه، اصلا معنا نداره که کسی یادش بره. اگر کلمه ابو الحسن در روایات آمد به چند صورت وارد میشه. یکی ابو الحسن مطلق، ان ابو الحسن علیه السلام، که اگر مطلق آمد مراد کیه؟ بله امام کاظم، بازم امام کاظمه. تا میگی آقا اگر مطلق آمد کیه، بعضی تصورشونه که مثلا امیرالمؤمنین، خب اونه ابو الحسن، بحث نیست. اما در روایت از امیرالمؤمنین به ابو الحسن با قرینه یاد میشه و عمدتا از امیرالمؤمنین به امیرالمؤمنین و امام علی یاد میشه. تارتن ابو الحسن المازی میاد، لفظ المازی میاد، بازم مراد امام کاظمه. اخرا ابو الحسن اول میاد، باز هم مراد امام کاظم هست. اما اگه ثانی آمد امام رضا علیه السلام، اگر ثالث آمد امام هادی. قال قلت له، نشیط ابن صالح میگه که به امام عرض کردیم که الرجل منا یصلی صلاته فی جوف بیته مقلقن علیه بابه. حالا ببین خفقان چطور بوده که در میبستن و از ترس و تقیه در یک برهه نماز را در خانه میخوندن. الرجل منا یصلی صلاته فی جوف بیته مقلقن علیه بابه ثم یخرج فیصلی مع جیرته. تکون صلاته تلک وحده فی بیته جماعتا فقال علیه السلام الذي يصلي في بيته يضاعف الله له ضعفي أجر الجماعة تكون له 50 درجة والذي يصلي مع جيرته که قاطن دومی دیگه جماعت میشه یکتب له اجر من صلا یکتب له اجر من صلا یا یکتب له اجر من صلا من صلا خلف رسول الله که میفرماید یعنی دومی رو در ترغیب میکنه میفرماید نماز اول شما که در خانه هستی و تنها هستی جماعت نیست چون یه نفری ولی اجر دو برابر اجر جماعت به شما داده میشه و نمازی هم که میری به جماعت با همسایت که هست میخوانی که قاعدتا از باب تقیه هست حالا تقیه میخواد مداراتی باشه یا تقیه خوفیه باشه باز اون هم نمازش نمازی است که قابلیت ترغیب و تشویق رو داره و مثل نماز پشت سر رسول مکرم اسلام است. خب اینم طایفه ششم که در حقیقت می‌فرماید نمازتون رو جداگانه در منزل، در خانه، در جایی بخوانید، بعد در نماز جماعت اینها شرکت کنید و مأجورید به لحاظ شرکتتون در نماز اینها. طائفه هفتم از روایاتی که در این باب قابل ذکر هست روایاتی است که دلالت دارد برای این که نماز پشت سر مخالفین از باب تقیه تنها در صورتی مجزی و صحیح و مکفی می باشد که وجه تقیه اضطرار و خوف بر جان باشد. عمل تقیه ای انجام می گیرد چند صورت داره. یک مرتبه تقیه از باب اینه که مالش در خطره، یک مرتبه تقیه از باب مدارات می باشد، یک مرتبه تقیه از اون جهت است که جانش در خطر است و شرکت میکنه. اگر تقیه از این جهت بود که جان شخص در خطره و پشت سر این فرد اقامه نماز کرد، در این صورت مجزی است، اما در صور دیگه اجزا نداره. تفصیل میده. یکی از این روایات موثقه عمار ساباتی است عن ابی عبدالله علیه السلام که میگوید امام صادق علیه السلام فرمودن وعلمو ان من صلى منكم اليوم صلاةً فريزةً في جماعةٍ مستترن بها من عدوهی فی وقتها فأتمها كتب الله تعالى له خمسين صلاة فريضة في جماعة. وَمَنْ صَلَّى مِنْكُمْ صَلَاةً فَرِيزَةً وَحْدَهُ مُسْتَتِرًا بِهَا مِنْ عَدُوِّهِ فِي وَقْتَهَا فَأَتَمَّهَا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بها خمسا وعشرين صلاة فريزة وحدانية. از ترس دشمن نماز رو فرادا میخونه، اما از ترس دشمن داره میخونه. یعنی چی از ترس دشمن میخونه؟ یعنی اینکه یک تغییراتی در نمازش داره ایجاد میکنه، یعنی به صورت تغییر انجام میگه. و یضاعف الله عز و جل حسنات المؤمن منكم اذا احسن اعماله ودان بالتقيه على دينه وامامه ونفسه. که ترس از دشمن قاعدتاً ترس از نفسه، یعنی وقتی میگه مستترن به ها من عدوه، دشمنش انصراف داره به دشمنی که در حقیقت با او در حال جنگ داره، با او می جنگد. روایت دیگری که باز حالا بعد توضیح میدم عرض میکنم، صحیحه روایت دیگر صحیحه ابو بصیر است که قال قلت لابی جعفر علیه السلام من لا اقتدی به الصلات. حالت سوالی داره، یعنی میخواد بفرمایید کسی که الان هست کسی است که شایسته نیست که من اقتدا بهش بکنم در نماز. قال عليه السلام افرق قبل ان يفرق فانك في حصار. فان فرق قبلك فقط القراءة ورکع معه. در این دو روایت یک جمله مستترن بها من عدوه است و یک جمله فانک فی حصارن. و هر دو جمله دلالت دارد بر این که نمازی که شخص پشت سر اینها در حال تقیه انجام می‌دهد به خاطر خوفی است که از نفسش دارد، از جانش دارد. لذا این روایات حداقل تفصیل می‌دهد بین تقیه خوفیه و غیر خوفیه مثل مداراتیه، و قدر متیقنش هم خوف علن نفس می باشد و غیره خوف علن نفس رو نمی شود. به خصوص اون جمله‌ای که میگه فإنک فی حصار. اینم طایفه هفتم و آخرین طایفه از روایات رو عرض بکنیم انشاءالله بتونیم به بحث جمع‌بندی دلالت اینها وارد بشیم. طایفه هشتم از روایاتی که در این خصوص قابل ذکر هست روایاتی است که دلالت دارد بر اجزاء صلات خلف العامه و صحت اقتداء به امام عامه چنانچه تقیه ای که می کند از باب مدارات باشد. تقیه اگه تقیه مداراتی بود، در جهت مصالح مسلمین بود، در جهت جلب قلب اینها بود و پشت سرشون نماز خوندید، این نماز صحیحه و بلکه به جماعت هم واقع میشه و اقتدا بهشون جایزه. اما اگر خوفیه بود، صورتی از نماز دوباره با چیکار کنیم؟ اعاده کنیم. از جمله این روایات که دلالت بر این مطلب می کند صحیحه اسحاق ابن عمار است که قال قلت لابی عبدالله انی ادخل المسجدم، امام عرض کردم من وارد مسجد می شوم فاجد الامام قد ركع، می بینم امام جماعتی که از اهل سنت هست به رکوع رفته است و قد ركع القوم، قوم با اون دارن به رکوع میرن. فلا يمكنني ان اؤذن و اقیم و اکبر، فرصت این که من اذان بگم و اقامه بگم و تکبیر بگم بعد خودم رو ملحق بکنم به اینها نیست، چه باید بکنم در همچین حالتی؟ چه باید بشود؟ فقال علیه السلام لی فاذا کان ذلک، اگر این طور بود که دیگه وقت نداری اذان بگی، اقامه بگی، تکبیر بگی، فاذا کان ذلک فدخل معهم فی الرکعت و اعتد بها، در همون رکعت ورود کن، اعتنا کن به این رکعت، فانها من افضل رکعاتک، این رکعت تو از افضل رکعات است. قال اسحاق ابن عمار میگوید فلما سمعت اذان المغرب وانا على بابی قاعدون قلت للغلام انظر اقیمت الصلات، به غلامم گفتم برو ببین نماز برپا شده یا نه، فجاءنی فقال نعم، غلام آمد و به من گفت بله نماز جماعت برپاست و اقامه داره میشه. فقمت مبادرن فدخلت المسجد فوجدت الناس قد رکعوا، منم بلا فاصله مبادرت ورزیدم، خودم رو به مسجد رسیدم، دیدم مردم دیگه در حالی هستن که امام به رکوع رفته و مردم هم در رکوع هستن. فرکعتو مع اول صف ادرکتو و اعتدتو بها، من در همون اول صفی که رسیدم رکوع کردم و رکعت اولم درک کردم و اعتنا کردم، ثم صلیت بعد الانصراف 4 رکعات. یعنی چی؟ یعنی رکعتمو رفتم و عملا خودم 3 رکعت بعد رو چکار کردم؟ ادامه دادم. ثم انصرفت فاذن 5 أو 6 من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين فقعدوني. وقتی این کار منو ادهی از کسانی که در صف جماعت بودن من جمله مخزومیین و امویین بودن فقعدونی، اومدن پیش من نشستن. ثم قالوا یا ابا هاشم جزاک الله عن نفسك خيرا فقد والله رأيناك خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك. این عملی که امروز از شما دیدیم، جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأيناك خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك، عمل امروز تو یک عمل عجیبی بود، عملی که از تو اصلا انتظار نداشتیم اینطوری انجام بدی، چون عمل وقت 3 رکعت رو اضافه کردی، یعنی اون رکعت اول که ملحق شدی سوری بود و هیچ حساب کردی. و ما قیل فیک فقلت و ای شیء ذلک، خب من چیکار کردم که کاری انجام دادم در شأن من نبوده و شایسته من نبوده؟ قالو اتبعناک حين قمت الى الصلاه، قالو اتبعناک حين قمت الى الصلاه، وقتی شما به نماز ایستادیم ما حواسمون جمع بود چیکار میکنی، ما در پی تو بودیم چه انجام میدیم. و نحن نرى انك لا تقتدي بالصلاه معنا، ما شاهد این بودیم که تو در جماعت اقتدا نکردی با ما. فقد وجدناک قد اعتدت بالصلات معنا و صلیت بصلاتنا، فقد وجدناک قد اعتدت بالصلات معنا و صلیت بصلاتنا، ما پیش از این طور تو رو دیده بودیم که به نماز ما اعتنا میکنی، در نماز جماعت ما شرکت میکنی. فرضی الله عنک و جزاک خیرا، چرا این کار رو در واقع کردی؟ قال قلت لهم، منم در جواب اینها عرض کردم سبحان الله علمثلی قال هذا، همچه چیز رو برای من در بشأن من میگید؟ قال فعلمت ان ابا عبدالله، ابا عبدالله لم یأمرنی الا و هو یخاف علی هذا و شبهه. اسحاق ابن عمار اون میگه اونجا فهمیدم که امام صادق که من امر میکرد در نماز جماعت اینها شرکت کن، برای همین بود که همچین موضوعی پیش نیاد، همچین شبهی چی پیش نیاد، باعث رنجش و ناراحتی عده‌ای از مسلمانان بشه و موجب اختلاف و در حقیقت تفرقه شود که برخلاف مصلحت مسلمین هست. در اینجا اسحاق ابن عمار طبق این روایت خودش مبادرت کرد به رفتن به مسجد، خودش در قسمت اول روایت میگوید اعتنا کردم به رکعتی که با اونها اقامه کردم، بدون این که هیچ خوفی متوجه او شود، چون میتونست در خانهش بمونه، اصلا چی؟ نره. چون اگر خائف بود، ترس داشت، در خانه میمان و اصلا در نماز جماعت شرکت نمی کرد. و این معلوم میکنه که شرکت او در این نماز از جهت مدارات، از جهت عدم تفرقه و از جهت ایجاد وحدت بین مسلمین صورت می گرفته است. البته جمله و هو یخاف علی هذا و شبهه وجود دارد که ممکن است کسی بگوید این خودش دلالت دارد بر اینکه تقیه تقیه خوفیه است، ولی واقع این است که مراد از و هو یخاف علی هذا و شبههی خوف امام از حصول تفرقه بین مسلمین بود، به این که پشت سرشون نماز خونده نشود. لذا این روایت از جمله روایات است که نهایتا دلالت دارد بر این که اگر احیانا شما پشت سر مخالفین در جهت مدارات، در جهت زدودن تفرقه بین مسلمین و یا در جهت تحصیل مصلحتی از مصالح مسلمین نماز جماعت بخونید، اعتنا بکنید و نمازتون هم اشکال نداره و درست است. خب این 8 طایفه از روایات که هر کدوم از این روایات یه چیزی رو دلالت میکرد که کاملا با اون روایات دیگه تنافی داشت. حالا ما انشاءالله باید به جمع‌بندی برسیم در خصوص این روایات. در مقام جمع بین این روایات قاعدتاً حالا انشاءالله در جلسه بعد که عرض خواهم کرد، ببینید شما وقتی که با روایات متعارضه مواجه شدید در مقام جمع چند مرحله رو همیشه باید طی کنید. مرحله اولش اینه که بررسی کنید ببینید از نظر سندی این روایات در حدی هستن که تعارضشون تعارض مستقر بشه یا نه. اگر در سند خب بعضیش مشکل داشت، ضعیف بود، اینا دیگه تعارضشون یک تعارض بدوی است و مستقر نمیشه تا ما به راهکارهای دیگه برسیم. بعد از این که روایات از نظر سند دیگه مشکلی نداشت، یا همشون نداشت یا چند طایفه نداشت، اون وقت نوبت میرسد به بررسی و دلالت. اگر دلالتشون هم با هم مشکل نداشت، چون ممکنه روایاتی از نظر سند هیچ مشکلی نداشته باشن اما بعضی اینا دلالتشون مخدوشه کاملا، اگر خدمت شما عرض بشه که دلالتشون هم مشکلی نداشت، اون وقت باید بریم به سمت جمع، یعنی جمع بین این روایات. به چه صورت جمع کنیم؟ به جمع عرفی، که جمع عرفی هم مختلفه. اگر امکان جمع بین اونها نبود، اون وقت دیگه این روایات تساقط میکنن و طبعا باید بریم به سمت اصول عملیه. حالا ما بررسی کنیم ببینیم که این 8 طایفه از روایاتی که در این جلسات عرض کردیم، جمع بندی اینها به چه صورت است و به چه کیفیت ما باید بین این روایات انشاءالله جمع بکنیم که در جلسه آتی انشاءالله. والحمدلله.